بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از ورود در بحث امروز یک یادآوری نسبت به بحث آخر بحث دیروز، مطلبی که من عرض کردم، یکی دو سه نوبت در موقعی که قضا رو بحث میکردیم اینجا تصریح کردیم که وضعیت قضا در نظام اسلامی اونطور که در فقه ما هست یک مسئله است، به خصوص بر مبنای مثلا مثل مرحوم سید صاحب عروه که ولایت رو قبول نداشتن و روایات رو حمل بر قضاوت میکردن و سیستم قضایی حاکم فعلی یک مسئله دیگه است و عمده بحث هم در اشتراط اجتهاد در قاضی هست و اینکه اگر قاضی کافی نبود با اجازه مجتهد قاضی غیر مجتهد بتونه قضاوت بکنه، که در شرایط فعلی ما اکثر قریب به اتفاق قضات این وضعیت رو دارن، یعنی اینا مجتهد نیستن خودشون و غیر مجتهدن، منتهاش با اجازه ولی امر یا به عبارت دیگر با اجازه رئیس قوه قضاییه که از طرف ولی امر مجاز هست احکامشون تنظیم میشه و امضا میشه. مکررم هم توضیح دادیم که حوزه اختیارات یک قاضی در سیستم فعلی اون چیزی است که در حکمش نوشته شده است، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. مثلا اونی که قاضی است در کیفری در حقوقی نمیتونه قضاوت بکنه، اونی که قاضی است در حقوقی در کیفری نمیتونه قضاوت کنه، در کیفری درجه بندی وجود داره، اونی که در قتل و مصادره میتونه حکم بکنه در چیزهای دیگری که مثلا پایین‌تر هست نمیتونه حکم کنه و بالعکس، اونی که در موارد پایین‌تر میتونه حکم کنه در بالاتر نمیتونه حکم کنه و همینطور قاضی اصفهان در تهران نمیتونه حکم کنه، قاضی شیراز هم در اصفهان نمیتونه حکم کنه، قاضی تهران هم در اصفهان نمیتونه حکم کنه، قضات تهران هم در غیر شعبه خودشون نمیتونن حکم کنن. یعنی هر قاضی مطابق حکمی که داره در شعبه که داره، اونم در محکمه، حق قضاوت داره. حتی تو خونه‌اش هم بخواد قضاوت بکنه نمیتونه قضاوت کنه. اگر دیدن یک قاضی دیگری هم آمده است تو محکمه، او نمیتونه در قضاوت او دخالت بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اجازه قضاوتش محدود هست به همون چیزی که در حکمش اومده. این نسبت به شعاع حق قضاوتش. نسبت به کار و عملش هم دارمدار مقررات و قوانین هست، یعنی طبق قوانین جاری میتونه حکم بکنه، نمیتونه خارج از قوانین نمیتونه حکم کنه، با سلیقه و با نظر و با اجتهاد خودش هم. احیانا اگر یک طلبه هم که حالا هستن تعدادی هم واقعا از قضات که فاضلن، حتی در درجه اجتهاد هم هستن، به اجتهاد خودشون نمیتونن عمل بکنن. یه قدم بالاتر که من اینجا تصریح کردم، یک مجتهد جامع و شرایط حوزه حق قضاوت در هیچ مسئله رو نداره. چرا؟ به دلیل حاکمیت یک سیستم اسلامی در کل کشور، مگر اینکه از دستگاه قضایی حکم داشته باشه. حتی ما مصداق هم داشتیم که در یه موردی مثلا شورای عالی قضایی واگذار کرد به یکی از دوستانی که همه مجتهدش میدونن و ما هم مجتهدش میدونیم، نظام هم مجتهدش میدونه، ولی چون حکم نداشته و نظر داده، بعضی ها تصور کردن نظر قضاییه، به هر حال منتهی شد، گفتن نه نظر قضایی نیست و دستگاه قضایی گفت این نظر رو من قبول ندارم، برای اینکه نظر قضایی نیست، ایشون مجتهد هستن، نظر خودشون رو دادن ولی حق قضاوت نداشتن، حکم قضاوت نداشتن، حکم قضایی نمیتونستن بکنن، که از ذکر نمونه معذور هستن و نمونه خارجی فعلیش الان هست. اصولا حتی یک مجتهد هم بدون اجازه از حاکم مطلق به اصطلاح در سیستم فعلی که حاکم هست نمیتونه قضاوت کنه. پس هم اصل قضاوت نیاز به اجازه داره و هم شعاع قضاوت و هم مورد قضاوت و قاضی باید مسائل قانونی و طبق مقررات باشه. نتیجتا توضیحی که میخواستم اینجا تکرار تقریبا دارم میکنم اینه که بحثی که ما دیروز عرض کردیم، گفتیم که یک قاضی نمیتونه به یک کسی که اقرار به زنا کرده بگه برو بیرون و برگرد دوباره اقرار بکن تا بشه دو تا اقرار، تا بشه سه تا اقرار. خب این در موارد متعارفی است که به اصطلاح حق ثالثی وجود نداره. در مواردی هست که قاضی حق تثبت نداره، حق استکشاف حق نداره. ولی اگر یه مواردی بود که قاضی موظف به تثبت بود، موظف به استکشاف حق بود، به دلیل اینکه صاحب حقی وجود داره که به اصطلاح شاکی هست، حالا یا خود شخص هستی، کسی اومده میگه مثلا به من تجاوز شده، فلانی هم تجاوز کرده و دستگاه قضایی باید برسه و مجازاتش بکنه، خود شاکی است از یک متجاوز که مثلا مواردم حالا کم نمیگم زیاد داریم، مواردی هم داریم در دستگاه قضایی در شهرهای بزرگ به خصوص، متاسفانه به خصوص این اواخری که این مقداری دخترها و پسرها رو آزاد گذاشتن، یه خود زن و مردها رو آزاد گذاشتن، موارد زیادی داریم که احیانا آدم ربایی به وجود میاد، احیانا تجاوزهایی به وجود میاد، ارتباطهایی پیدا میشه و یه کارهایی هم انجام میگیره و بعد بالاخره به همدیگه قول میدن، بعد که به قول من نمیکنن به دستگاه قضایی منتهی میشه، میان شکایت میکنن و بعد میگه به من تجاوز کرده، یا مثلا حتی قول ازدواج داده الان دیگه ترک کرده، بعد از اینکه تجاوز کرده ترک کرده و صاحب حق معینی شکایت داره و دنبال این است که حقش استیفا بشه، و یا ولی امر کسی مثلا پدر و مادری نسبت به تجاوزی که به فرزندشون شده، حالا چه در زنا، چه در لواط، چه در بعضی موارد دیگه، اینجا که یک کسی اومده شکایت کرده و کیفری هم هست و از حدود هم هست، مطابق قوانین قاضی باید استکشاف حق بکنه و حق داره استکشاف بکنه و میبایست دنبال بکنه. این اولا که بر اساس قوانین میتونه عمل کنه و باید عمل کنه. البته اون بحث کلی بحث دیگری بود که اگر در متن قانون اساسی هم هست که اگر قانون مدونی نیست، قاضی موظف هست به فتاوای مراجع مراجعه کنه و بر اساس فتاوای مراجع عمل بکنه، و اون بر حسب مراجع، فتاوای مراجع هم یک مرجع معینی خوشبختانه امروز در مجموعه سیستم وجود داره در قم که فتاوا در اختیارش هست و میتونه مراجعه کنه و به فتاوا عمل بکنه، به خصوص که حالا شبهه هم هست که حتما باید فتوای ولی امر بالفعل باشه، به خصوص در مثل نفوس و دماء و اموال و مهام امور، حالا در بعضی چیزا هم شاید بتونه به فتوای دیگری هم عمل بکنه، اوناش من جزئیات رو نمیدونم. به هر حال فرق است بین این که یک کسی متهم شده است و اومده است یه اقراری کرده توی دادگاه، قاضی تا بتونه باید یه کاری بکنه که ثابت نشه که زنا شده، تا میتونه ردشون کنه، بگه حالا خیال میکردی، تو روایت صریحا داره لعلک قبط، لعلک کذا، لعلک کذا، یعنی نگو که من زنا کردم، برو. یا مثلا در شرایط فعلی هم حالا نمونه هایی هم برای ما هم نقل شده است، نمونه هایی هم هست که قضات معمولا سعی میکنن بگن ثابت نشده و طرف ها رو رد کنن و نرن دنبال این که یک کسی رو به شکل رسمی حد بزنن. اما اگر بالاخره شاکی خصوصی وجود داره، صاحب حقی وجود داره و او خودش دنبال داره میکنه، قاضی موظفه و میتونه این کار رو بکنه. خب حالا ما گفتیم اون کسی که فتواش این است که باید چهار مرتبه اقرار در چهار جلسه باشه، چون مفصل بحث شد و اثبات کردیم که دو تا نظر مهم وجود داره و خود ما منتهی شدیم به اینکه حتما با چهار جلسه باشه و در یک جلسه رو کافی نمیدونیم، خیلی هم در یک جلسه رو کافی میدونن، ظاهرا قانون فعلی هم یک جلسه رو کافی میدونه، و وقتی قانون فعلی یک جلسه رو کافی میدونه، قاضی اگر در یک جلسه چهار تا اقرار رو از طرف شنید میتونه بر اساس قانون فعلی عمل بکنه. ولی اگر همون قاضی، اتفاقا اینو دارن که اگر همون قاضی مثلا مقلد کسی هست که در چهار جلسه لازم میدونه، معمولا احتیاط میکنن، خب چهار جلسه میذاره، حقش هم هست، منتها چهار جلسه زمانی میذاره، شنبه یک جلسه میذاره، دوشنبه بعدم یک جلسه میذاره، پنجشنبه بعدم یک جلسه میذاره و تعدد جلسه رو تعدد کامل صدق عرفی میگذاره.
اینجا قاضی تحکیم آیا
قاضی تحکیم مورد بحث نیست، قاضی محکمه مورد بحث. فرق است بین قاضی تحکیم و قاضی محکمه. اینجا بحث کردیم باب قضا، دوباره نباید اینجا بحث کنیم. بله.
این عبارت که داره من لیس له اهل للقضا حرمت علیه القضا به حکمه لیس بنافذ. وقتی بنه شد اینجور باشه، در اینجور اموری که فروج مردم هست، دماء مردم هست، انبار مردم هست، با قاضی خودش مسلط بر مبانی باشه و بتونه احکام رو پیاده کنه، در اینجا چی جواب میده؟
جوابش خیلی روشنه. همه قضاتی که هستن اهلن و در حوزه قضایشن هم کار میکنن. یعنی یه قاضی که تازه قبول شده است نمیذارن تو کیفری. کسی که اصلا بلد نیست، قوانین رو بلد نیست، نمیذارن توی حقوقیت مثلا سطوح بالا. میگن برو تو فلان روستا، فلان شهر کوچک دو سه سال کار بکن، پنج سال، ده سال، سی سال. قضاتی که الان در تهران هستن مخصوصا محاکم بالا حداقل سوابق 7-8 ساله دارن. زمان ما که البته از اختیارات رئیس قوه است، ولی اینا رو کاملا رعایت میکنن. یعنی الان اونجایی که میخوان حکم زنا رو صادر کنن، حکم قتل رو صادر بکنن، مثلا در خوشبختانه سیستم تجدید نظر گذاشته. حالا توی بحث فقهی ما گفتیم تجدید نظر نیست و حکم قاضی رو دیگه نمیشه دوباره رو حکمش به حکم گفت، ولی الان به دلیل همین که قضات منصوبن تجدید نظر گذاشتن. از محکمه بدوی میاد تجدید نظر، از تجدید نظر در مثل قتل و بعضی مسائل مهام میره در دیوان عالی، و دیوان عالی حداقل 3-4 تا قاضی هستن و یکی که رئیس شعبه هست او حکم نهایی رو میده، بقیه هم در مشاورت. و به هر حال نهایت دقت در مسائل مهم الان میشه. ما الان بحث سیاسی نداریم یا بحث سیاست و بحث قضاوت در محاکم نداریم. خوشبختانه در طول این 33-34 سال دستگاه قضایی کشور مثل دستگاه های دیگه تکامل خودش رو داشته. واقعا الان هم مبتلای به کمبود نیرو هستند به دلیل اینکه تعدادی از سابقه دارها و با تجربه ها بازنشسته شدن یا دنبال بازنشستگی هستن. بسیاری از کسانی که تقاضای بازنشستگی دارن اینا رو ازشون التماس میکنن که بمونین، مثلا کمکشون میکنن که اینا بمونن. کار قضا کار بسیار سنگینیه و مراجع هم باید توجه داشته باشن که کمک به دستگاه قضا واجبه در این مراحل. متاسفانه شنیدم که بعضیا به طلبه گفتن که برو درس تو بخون، چه کار داری که بری مثلا حالا قضاوت بکنی یا نکنی. امروز دستگاه قضا رو برای کسانی که توانشو دارن واجبه که کمک بکنن، برن و در حقیقت تحصیلشون هم نامه میتونن بدن، هم در دستگاه قضایی کمک میکنن هم تحصیلشون هم میتونن ادامه بدن. حالا در هر حال بحثی که ما دیروز گفتیم که قاضی نمیتواند به طرف بگد برو برگرد و جلسه دوم است، الان هم من میگم در مواردی که حق سالسی وجود نداره، حق ولیی وجود نداره، خود شاکی دنبال استحقاق حقش نیست و از قاضی نمیخواد و اتفاقا یک اتهامی پیش اومده و اومده تو محکمه، تا میشه قاضی باید یک کاری بکنه که ثابت نشه. این محرز از همه روایات باب ما هست که ثابت نشه. و این که این یکی این که اگر فتوا این شد که در 4 جلسه باشه، ما این رفت و برگشت و 4 جلسه نمیشناسیم، به عنوان این که حقیقت شرعیه نداره و طبعا باید صدق عرفی بکنه. در صدق عرفی تشکیک کردیم، گفتیم 4 جلسه نمیبینیم. اگر کسانی 4 جلسه میبینن طیب الله، 4 جلسه هست و حکم بکنن و خودشون هم میدونن دیگه. بس نداره دیگه. از من یه توضیحی فقط میخواستم بدم.
در یک جلسه 4 تا سور جلسه درست میکنه، یعنی در یک جلسه واحد 4 تا سور جلسه اقرار درست میکنه، بعد میگه این دیگه کافیه.
نه ببینید، دیوان عالی اصلا ماهوی رسیدگی نمیکنه. اگه با سیستم صحبت میکنید، اصلا دیوان عالی کارش رسیدگی به قضا نیست، کارش رسیدگی شکلیه. یعنی در حقیقت قضات دیوان میخوان ببینن آیا محکمه بدوی و محکمه تجدید نظر درست رسیدگی کردن یا نکردن.
نقض رأی بدوی،
خب اگر نقض رأی بدوی بکنه برمیگردونه به یک محکمه، یا همون محکمه یا محکمه دیگری، خودش وارد. در هر صورت ببینید شعب دیوان در حال حاضر اینا طبق وظایفی که قانون به عهدهشون گذاشته است در ماهیت دعوا وارد نمیشن، در رسیدگی میکنن که آیا قاضی محکمه بدوی یا قاضی تجدید نظر رسیدگی هاشون درست بوده یا درست نبوده، بعد یا امضا میکنه میگه درست بوده میره اجرا، یا نقص میگیره بر میگردونه میگه برید نقصشو رفع بکنید، و یا اصلا نقض میکنه و اصلا حکم باطل میکنه میگه مجددن ارجاع میده به یک نوبت دیگری. اصولا دیوان به در حقیقت مرکز رسیدگی شکلی است نه مرکز رسیدگی ماهوی، ولی ماهیت دعوا رو محاکم بدوی میرسن و بعدم محاکم تجدید نظر مجددن میتونن به شکل ماهوی هم برسن. حالا در هر حال من منظورم اون بحث دیروز بود که تصور نشه که ما میگیم هیچ قاضی نمیتونه به طرف بگه برو برگرد یا جلسه دوم سوم بگذاره. در جاهایی که شاکی خصوصی هست، در جاهایی که ولی امر یک کسی که مورد تجاوز قرار گرفته است و البته کم و بیش هم تو دستگاه ها هست، به بچه ها تجاوز میکنن، به زنها تجاوز میکنن، آدم ربایی وجود داره در شهرهای بزرگ. متاسفانه بذارید از این فصل رد شیم، اگر کسی وارد بشه خیلی روح آدم رو کدر میکنه و ما ها متاسفانه در من در موقعی که شاغل بودم به هر حال شرایطی پیش می اومد که واقعا بعضی وقتها اصلا یه حالت خاص آدم پیدا میکنه که در فضای جامعه این قبیل مثلا یک کسی رو گرفتن که شاید هم شما هم شنیده باشید اون موقع و اعدامش هم کردن، معروف شده بود به چیه شب؟ خفاش شب، خفاش شب. چه جنایت هایی به دست یک آدم در شهری مثل تهران و هیچ جورم پیداش نمی کردن و بالاخره گرفتنش و پیداش کردن و محاکمش کردن و اقرارهایی که در محکمه کرد واقعا تن آدم به لرزه در میاره که توی شهر تهران چنین جنایاتی رخ میداد و زنهای بیچاره رو چجور به دام میانداخت. و همینطور در بعضی شرایط دیگه هم کم و بیش این فسادها گاهی پیدا میشه. در اینجور مواقع دستگاه قضایی موظف پیگیری بکنه، تثبت پیدا داشته باشه و در حقیقت قوانین هم رعایت کنه طبق قوانین. پس بنابراین این تصور نشه که ما گفتیم هیچ قاضی نمیتونه به طرف بگه برو برگرد، نه، در یه مواردی که حق تثبت با قاضی هست به دلیل شکایت خود شخص یا به دلیل وجود شخص ثالثی که به اصطلاح ذی حقه ناچاره که قضیه رو دنبال کنه. خیلی خوب، از این بحث بگذاریم. بنابراین قضات در سیستم اسلامی اولا باید مجتهد باشن، شرایط داشته باشن، بعد هم مطابق فتوای خود اون قاضی اگر لازم میدونه چهار جلسه باید چهار جلسه عرفی باشه. و ثانیاً ما گفتیم این رفت و برگشت و جلسه نمیبینیم، اگر کسی هم جلسه میبینه یا معتقده که اصلا لازم نیست در چهار جلسه متفرق باشه، لازم است در یک جلسه، اشکالی نداره. از این بحث بگذاریم. مسئله بعدی که دیروز عرض کردیم عبارت مرحوم محقق رو در شرایط خوندیم و به جمله سومشون رسیدیم، ولو قال زنیت به فلانه لم یثبت الزنا فی طرفه حتی یکرره اربعا و هل یثبت القذف للمرأه فیه تردد. این مسئله سومی بود که در عبارت که خوندیم دیروز، اگر کسی، متاسفانه من یادمه در دوران بچگی ما فضاها خیلی الحمدلله فرهنگ عمومی خیلی فرق کرده، خیلی بهتر شده، فحاشی تو کوچه و بازارهای عادی خیلی روان عادی بود، یعنی تعبیرات زشتی رو به همدیگه در مواقع عادی که دعواشون میشد، کلمات زشتی که قذف هست و احکام سختی داره گفته میشد. الان به همدلله این جور چیزا خیلی کمتر در فرهنگ عمومی کمتر دیده میشه. حالا اگر کسی گفت که زنی تو به فلانه، خودش تعبیر کرد که من به، حالا در محکمه است یا در یک جای عادی هست، این قاعدتا در محکمه یا در حضور کسی که موظف هست تعقیب بکنه، گفت زنی تو به فلانه، اینجا یه وقت است که حالا عبارت مرحوم محقق مطلقه ولی شراح قید درستی زدن، فرمودن این فلانه که میگه یه وقت به یک مثلا فاحشه رسمی میگه، مثل مثلا زمان شاه اصلا فاحشه‌های رسمی نامشون مشخص بود، آدمایی که دنبال فحشا منکر بودن اسامیشون تو جلساتشون میگفتن. حالا یه کسی گفت که مثلا من دیشب رفتم تو فاحشه خونه با فلان فاحشه زنا کردم، حالا یا فحشا مرتکب شدم، این رو نمیگیره. ولذا گفتن این فلانه العفیفه المحسنه، مقصود از این که اگر به اصطلاح بخواد قصد بشه و مورد بحثه اینه که اگر گفت زنه تو به فلانه، یعنی یک زن مسلمان عفیفه‌ای رو منتصب بکنه که مثلا زنه تو به ها. خب حالا این آمد گفت زنه تو به فلانه، نسبت به خودش یک بحثه، نسبت به اون زنی که نسبت میده و عفیفه است یک بحثه، نسبت به خودش با یک دفعه که بگد زنه تو اثبات زنا نمیشه، نمیشه حدش زد. خیلی هم روشن هست مطابق بحث گذشته حداقل 4 مرتبه باید اقرار بکنه تا بشه حکم زنا درباره صادر بشه. این مورد بحث نیست، ولی زمان میگن لم یثبت به زنا حتی یکرده له 4، ثابت نمیشه تا 4 دفعه بگد که مثلا من زنا کردم. اما بحثی که الان مطرح است اینه که وقتی اسم اون زن رو برده، اینجا قذف کرده است اون زن رو و نسبت زنا به اون زن داده و نتیجتاً باید حد قذف بخوره این آقایی که میگه زنه تو به فلانه. اسم یه زن مثلا عفیفه‌ای رو برده، میگه من با فلانی زنا کردم، خب خودش رو نمیشه حد زد به خاطر اینکه یه دفعه اقراره، یه دفعه اقرار که مثبت زنا نیست، مثبت حد نیست، اما چون نسبت زنا به اون زن داده قذف کرده. حد قذف رو میشه به این شخص که این جمله رو گفته است بزنن یا نه؟ مرحوم محقق میگن فیه تردد، ما شک داریم که آیا قصف هست یا قصف نیست، تردید داریم. وجه تردید چیه؟ چرا مردد هستن؟ خب ظاهرش اینه که قصفه. آقایون شارحین مثلا، حالا حداقل نه که من دیدم، شهید در مسالک، صاحب جواهر، اینا میگن که ظاهر این جمله قصفه، عرف میگه قصفه، یعنی در حقیقت نسبت زنا داده به اون زن. وقتی میگه زنه تو به فلانه، ظاهرش قصفه. بعد القصف میگن حد که حرمت اون زن رو کرده، به هر حال اسم اون زن رو برده و گفته که من مثلا با فلانی زنا کردم، این حد که حرمت اون زن شده. بعد اگر کسی بگه که اقرار به زنا برای خودش موجب اقرار زنای طرف نیست، همینطور هم هست، اگر بگه من زنا کردم با فلانی، معلوم نیست فلانی که طرفش باشه زنا کرده، ممکنه مکره بوده، ممکنه مشتبه بوده، شبهه وجود داشته است برای، یا اکراهی وجود داشته. خودش میگه من زنا کردم، با یک اقرار خب زنا ثابت نمیشه، ولی زنای به طرف رو بخواد بگیم نسبت زنا داده، اول کلامه که این نسبت زنا نیست و در حقیقت امکان اکراه یا امکان شبهه وجود داره. چون امکان اکراه و امکان شبهه وجود داره، قذف هم از حدودی هست که حق الناس توشه، حق الله فقط نیست. یعنی قذف اگر کسی به کسی قذف کرد، یعنی نسبت بدی گناهی رو به کسی داد، هم حق به اصطلاح مغذوف، اون مغذوف علیه حق پیدا میکنه که میتونه شکایت کنه، دنبال بکنه و طرف رو بخواد و ثابت بشه که چنین جمله رو گفته، حدش میزنن، حد قصد. اینجا هم این آقا که گفته زنه تو به فلانه، این به اصطلاح نسبت زنا به طرف داده و قذف هم از حقوقی است که لا یختصب الله تعالی خاصه، بلکه یشترک حق الله و حق الناس رو. بنابراین با شبهه نمیشه گفت الحدود تدرا به شبهات، یعنی قذف رو رد کنیم به عنوان اینکه الحدود تدرا به شبهات، اینجا رو نمیگیره. چرا؟ به خاطر اینکه حق الناسه. بنابراین ظاهر اولیه تعبیر هم صاحب جواهر هم عرض کنم که شهید در مسالک این هست که چنین جمله اگر بگه قصد کرده و باید حق حد قصد بخوره. تأییدی میارن صاحب جواهر برای این نسبت، به دو تا روایت که این روایات در باب 41 حدود زنا ذکر شده. دیگه من کتاب نیاوردم چون به اصطلاح سند هم سند بدی نیست اما صحیحه نیست، موثقه است ظاهرا. خبر سکونی عرض کنم که دو تا خبر اونجا ذکر شده. عبارت خبری که تأیید برای این بحث میارن به این شکل هست که امیرالمومنین سلام الله علیه از رسول خدا نقل میکنن ان علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تسأل الفاجر من فجر بک. از یک زنی که مرتکب فجور شده اینک هست. خیلی متشکر، ممنون. لا تسأل الفاجر من فجر بک، کسی که به اصطلاح مرتکب زنا شده بهش نگید که کی زنا کرده باد. عرض کنم که متاسفانه نبودم، عوض میخوام، ببخشید، معذرت میخوام. خیلی متشکر. آها، من میدونم به ذهنم بود که آوردم. خیلی متشکر، ممنون، دستون درد نکنه. چرا نمیشه از اون زن پرسید که کی باد زنا کرده؟ در این روایت داره که فکما هان علیها الفجور یهون علیها ان ترمل بری المسلم. همینطور که ارتکاب زنا براش ساده است و مرتکب فجور شده، این که به یک مرد بری مسلم، یعنی مسلمانی هم که بری هست و مرتکب زنا نشده است، نسبت بده براش چیز مهمی نیست، یعنی به راحتی میتونه نسبت بده. خب این نهی شده است، یعنی اگر که روایت اینه میگه که نپرسید از زنی که من فجر بک، و اگر جوابی داد مثلا بگد که زنابی فلانون، این جمله موجب بشد که به اصطلاح قصد تحقق پیدا بکنه. از این روایت میخوان استفاده بکنن که اعتباری به قول فاجره نیست، به خاطر این که کما یهون علیه الفجور، یهون علیه نسبت دادن به یک بری مسلم یا به یک مسلم بری، یعنی مسلمانی که به اصطلاح مرتکب گناهی نشده راحت میتونه بگه. متاسفانه گاهی زنها هستن، زنهایی که خیلی پایبند نیستن، یه پولی بهشون بدید میاد میگه مثلا من چنین کردم چنان کردم. تو دستگاه های قضایی مثلا برای اینکه اشخاصی رو بخوان لکه‌دار بکنن، متاسفانه داشتیم مواردی و داریم مواردی، شاید همین الان هم که دارم با شما صحبت میکنم، تو سیستم قضایی مواردی وجود داره به همین شکل که مثلا یه زنی میاد توطئه ای چیدن برای اینکه یک کسی رو میخوان تخریب بکنن، شخصیت به اصطلاح حقیقیش و حقوقیش رو میخوان خورد بکنن، یه زنی رو وامی دارن، میاد میگه که فلانی با من مثلا زنا کرده یا فلانی درباره من چنین کرده، چون خونه ما اومده، من خونش رفتم، یه چنین چیزی اینو مطرح میکنه و طبعا دستگاه قضایی دنبال میکنه، طرف رو میارن، پیگیری میکنن. یه روزی هم میرسه که همون زن میگه حقیقتش اینه که فلان مبلغ به من دادن، گفتن تو بیاین حرف رو بزن. تو پرونده ها موارد اینجوری داشتیم که فلان مبلغ به من دادن، گفتن بیاین حرف رو بزن، به خاطر اینکه میخواستن فلانی رو خورد بکنن. از این چیزا بله؟ بله، درباره در شخصیت های گذشته همین وجود داره، توی زمان ما هم بوده است و هست. حالا روایت میگه اصلا اعتباری به حرف یک زن فاجره نیست، به خاطر این که همینطور که فجور براش مهم نیست، به راحتی هم میتونه اشخاص رو متهم بکنه. این یه روایت. ولی ظهور این روایت برای تأیید، حالا صاحب جواهر میگن این روایت معیده، این روایت خیلی تأیید نمیکنه، ولی روایت دوم خیلی صراحتش بیشتره. روایت دوم از خود حضرت امیر سلام الله علیه هست، هر دوی اینها هم در همون باب 41 حدیث اول و دوم با همون سند. ان علی علیه السلام اذا سألت الفاجر من فجر بک فقال فلانون جلدتها حدین. اگر از یک زنی پرسیدن که کی به تو با تو زنا کرده، گفت فلانی، قبول نکنید، بلکه همین زن رو دو تا حد باید بهش بزنید، حدن للفجور و حدن لفریتها علی الرجل المسلم. یکی هم به خاطر این که نسبت داده به یک مرد مسلمانی که این مرد مسلمان با من مثلا مرتکب زنا شده، عرض کنم که یک حد میخوره برای نسبت دادن، یک حد هم میخوره برای اصل فجورش که گفت مثلا بله حق مغذوفه، ولی حق الله و حق الناس هر دوه، ولی لذا میگن حق ناس خالص نیست. یعنی اگر یک قصفی هم ثابت بشه و مغذوف هم شکایت نکنه، شارع میتونه او رو مجازات بکنه و حد قصف بزنه. تصریح میکنن تو کلماتشون حق مشترکه، از جمله حقوقی است که هم حق الله و هم حق الناس. یعنی اگر اون طرف هم گذشت از حق خودش، گفت حالا یه حرفی درباره من زده باشه، من حلالش میکنم، شارع میتونه حدش بزنه که چرا نسبت بد به مردم میدی، چرا بالاخره قصف میکنی. حالا اجازه بدید این روایت دوم، که اگر اون زن فاجره گفت که فلانون مثلا فقالت فلانون مثلا فجربی، این جلت ها حدین، حدن للفجور و حدن لفریت ها، یعنی معناش اینه که به خاطر این که گفته فلانی با من زنا کرده، این رو بلافاصله حد قصد بهش حکم کردن که حد قصد بهش بزنن. این معناش این است که اگر یک کسی گفت که من زنا کردم و قصد شد، حد قصد باید بهش بذارن. صاحب جواهر میفرمان این دوتا روایت تأیید میکنه این مسئله را، که وقتی شخصی میگد زنی تو به فلانن، ضمن این که حد که حرمت این زن رو کرده، نسبت بد به این زن داده و این حق قصد هم حق الله و حق الناس هر دو هست، و این روایت هم تأیید میکنه که نسبت دادن موجب حق قصد میشه، که در حقیقت در اینجا وقتی اون زن گفته فلانی با من زنا کرده، روایت میگه باید حد قصد بخوره، لفریتها لرجل المسلم، یعنی نسبت بد داده به یک مرد مسلمان، داره میگه با من زنا کرده، بدون اینکه اثبات بشه بلافاصله میگن دو تا حد بهش بزنن. خب این که آیا کسی بگد زنی تو به فلانن، این موجب قصد میشد یا نه، فیه تردد. یه بچش اینه که موجب قصد میشه، این سه تا دلیل، یعنی ظهورش قصده، حق که حرمت هم هست، اصل این که حق که حرمت هم هست، این که حق مغذوف هم و حق الله هم هر دو هست، و این روایات هم تایید میکنه، بنابراین وجه این است که قصده. اما چرا قصد نیست که مردد بشیم؟ بقیه بحث میذاریم بعد. دلیل این که قصف نیست اینه که هیچ ملازمه ای بین زنای مرد با زنای زن نیست، و اگر گفت من زنا کردم با فلانی، مثبت این نیست که مستلزم نیست حرف این که من زنا کردم که او هم زنا کرده باشد، به دلیل همین مسئله احتمال اشتباه و احتمال اکراه. ممکنه اون مکره بوده، زنا کرده، خیلی خوب این مرد زنا کرده، ولی ممکنه اون زنه رو مکرهش کرده باشه، اون دیگه زنا نکرده، حدم نمیخوره. یا ممکنه مشتبه شده اون زن، اون زن مشتبه بوده، بنابراین نسبت زنا نیست به اون زن، نسبت زنا به خودش داده، ولی نسبت زنای به خودش مستلزم زنای به زن نیست، نه دلالت زمینی، نه دلالت مطابقی، نه دلالت استلزامی به قول شهید در مسالک. حالا در جواهر اینا رو نداره، ولی در مسالک سه تا استلزام رو ذکر میکنه و میگه هیچ کدوم اینا نه دلالت لفظی داره، نه دلالت التزامی داره، نه دلالت زمینی که اون زن زنا کرده. یعنی این شخصی که میگه زنی تو به فلانن، میتونه بگه یعنی فلانون مثلا فلانه زنت، نه فلانون زنت نیست، زنای تو به فلانن، اما فلانون هم زنت، نه. بنابراین این که آیا قصف هست یا قصف نیست مردد هستن. وچه این که قصف هست اون سه مطلبه، وچه این که قصف نیست اینه که استلزام وجود نداره. بقیه بحث رو میگذاریم برای حرف مرحوم صاحب مسالک، که یکیشون بالاخره صاحب جواهر و شهید در مسالک با هم اختلاف نظر شدید دارن. یکیشون میفرماید اصلا قصف نیست مثل صاحب جواهر محکم، یکیشون هم میگن قصف هست محکم، یعنی شهید در مساله. خب حالا چون امروز سه‌شنبه است، 2-3 دقیقه هم مزاحمتون میشیم در دنباله بحث قبلیمون. دنباله بحث قبلی عرض کردیم که حاصل مطلب این شد که کسی که خدا در نظرش عظیم شد، همه چیز در نظرش صغیر هست. و از جمله علائمی که امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه حمام فرمودن اینه که عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. وقتی خدا در نظر انسان به اصطلاح عظیم جلوه بکنه، غیر خدا همه چیز صغیر جلوه میکنه. بله 191 در نهج البلاغه ما 191 شماره 191. یعنی وقتی که آدم در اعتقاد به خدا و این نظام آفرینش واقعا معتقد است که همه چیز دست خداست و هیچ چیز بدون اراده خدا محقق نمیشد، حتی و ما تشاؤون الا ان یشاء الله که متن قرآنه و روایات عدیده‌ای که در اتفاقا در بحث جبر و تفویض مفصل این رو بحث کردن که آیا انسانی که مرتکب یک خلافی میشه با اینکه مختاره و مریده و در این حال شما میگید ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یعنی تا خدا نخواد شما هم نمیتونید بخواید، و منی که خلاف کردم بالاخره با قدرت مشیت الهی خلاف کردم، یعنی چه؟ یعنی خدا به من این مشیت رو داده، راهنمایی هم کرده که از این مشیت درست استفاده کنم، من سوء استفاده کردم. با سوء استفاده از قدرت الهی من توانستم این خلاف رو مرتکب بشم یا اون ثواب رو به دست بیارم و یک کار خیری رو انجام بدم. به هر حال اگر انسان در اعتقاد به خدا به این درجه برسه که عظم الخالق فی اعینهم صغر ما دونه، واقعا هیچ چیز براش استقلال دیگه نداره. نعوذ بالله اشتباه نشه که بعضی ها یه مقدسی هایی پیدا میکنن که میگن همه چی دست خداست، خدا اگه بخواد درست میشه، خودش درست میشه. دنبال وسائل و ابزارهای متعارف عادی نمیرن، میگن خدا اگه بخواد درست میشه ولو همه نخواهد. بله مضمون روایت هم همینه، خدا اگر نخواهد درست نمیشد ولو همه بخواهند، مضمون روایت همینه. ولی در روایات هم در مقابلش دارد که اب الله ان یجل امور الا با اسبابها، خداوند کارهاش رو از طریق وسائل و اسبابی که خودش خلق کرده به اصطلاح انجام میده. همین حیاتی که به من و شما داده، هزارها وسیله و ابزار در کار است تا حیات الهی به من و شما منتهی شده. خورشید نقش داره، ماه نقش داره، زمین نقش داره، آسمان نقش داره، منظومه های شمسی نقش دارن، هوا نقش داره و ده ها هزار قانون نقش داره تا من و شما میتونیم نفس بکشیم، زنده باشیم. و اگر توجه بکنیم واقعا حقارت و صغارت و کوچکی خودمون رو به راحتی میفهمیم. که گاهی اشخاص وقتی میخوان این بحث رو روشن بکنن میگن خوب است که یه بررسی بکنی در نظام هستی کجا هستی، در نظام هستی کجا هستی. شما مثلا حالا یک دفتر و دستکی داری اینجا و جسارت نکنم یک مرجعی هم هستی و وجوهات هم داری و خیلی هم وضعت خیلی خوب هست، خب کجا هستی بالاخره؟ حالا تو قم هستی، قم در ایران چقدر جا داره؟ ایران در خاورمیانه چقدر جا داره؟ خاورمیانه در به اصطلاح سطح زمین چقدر جا داره؟ کره زمین در نظام مثلا منظومه چقدر جا داره؟ فیلم هایی هم تهیه کردن یه وقتی های یه جای مادی نشان دادن، واقعا خیلی عظیمه که وقتی زمین رو در مجموعه این همین نظام منظومه شمسی ما تنها، حالا منظومه های شمسی و کهکشان ها و اینا که جای خود داره، کجای نظام هستی؟ و تازه به قول امام راحل این مربوط به دنیای ماده است. در دنیای معنویات اگر برید فرشتگان، ملائکه، درجات موجودات عالیه از عقول عشره، از به اصطلاح عقل اول یا مخلوق اول و یا در حقیقت رحمت واسعه یا به تعبیر برخی از روایات هم ظاهرن داره رو حقیقت محمدیه صلوات الله و سلامه علیه و سلامه، که اینا بحث های بسیار ظریف و دقیقی هست که آدم گاهی باید واقعا به خودش برسه، یه حسابی هم بکنه که کجا هست. خیلی خودش رو نگیره که حالا من کسی هستم، یه چیزی هستم، یه مقامی دارم. اینا اصلا توی مجموعه چیزی نیست، ضمن این که گذرا و نیست شده و نیست شونده و لحظه به لحظه به طرف انعدام داره پیش میره، هر نفسی به طرف به اصطلاح انتهای زندگی داره پیش میره و هیچ وقت هم بر نمیگرده، یک قدم هم بر نمیگرده. به هر حال اگر انسان خدا در نظرش بزرگ باشه، مادون خدا در نظرش کوچک باشه، خیلی سهل میشه برای کارهاش. اما این به این معنی نیست که مقررات رو آدم کنار بذاره، مطالعه نکنه، درس نخونه. میگه مثلا همجوری آدم اگه خدا بخواد آدم ملا بشه و به یه مقام برسه میرسه. نه اینجوری نیست. باید درس خوند، باید مطالعه کرد، باید زحمت کشید، باید کار کرد تا ملا شد. باید زحمت کشید تا پول پیدا کرد. باید بالاخره کار کرد تا تجربه پیدا کرد تا به یه جایی برسه. باید درس خوند تا پزشک شد. هر کسی در هر مقامی که هست بدون زحمت به این مقام نرسیده. شما گاهی ابتداءً بعضی جوانهای به اصطلاح اوائل زندگی که با تخیلات زندگی میکنن یه مقداری در اوائل جوانی این حالت رو داره، تو روایات هم زیاد داره، شاید همه من و شما هم کم و بیش در دوران اوائل جوانیمون این حالات رو داشتیم که یه خیالاتی رو میکنیم و خیال میکنیم با همین خیالات هم وضعیت درست میشه. مثلا یه صحنه موفقی رو که میبینن میگن مثلا این کاش این رو ما داشتیم چنین چنان بود، ولی وقتی بررسی میکنید میبینید که این آقا چقدر زحمت کشیده و چقدر رنج برده و دوران رنج و زحمتش رو من و شما ندیده ایم. امروز دوران موفقیتش رو میبینیم. من یادم یه وقتی عرضم رو جمع میکنم، میخواستم یکی دو جمله بعدش هم بخونم انشاءالله جلسه بعد. یادم هست پنجشنبه ها میرفتم تهران قبل از انقلاب، در دوران مثلا شاید نمیدونم حداقل 40 سال پیش یا مثلا 30-35 سال پیش، هر هفته میرفتم تهران و میامدم و با شرایط خاصی که این که میخوام اشاره کنم برای نعمت‌های الهی که حتی یادم یه دفعه برای کرایه اتوبوسی که 3-4 تومن بود ساعت جیبیمو گرو گذاشتم که بتونم از تهران بیام تا قم و بعد برم بالاخره پیدا کنم برم از گاراژ ساعتمو مثلا پس بگیرم. با این شرایط میرفتم تهران میامدم. یک روز صبحی با یک آقایی از اون جلسه‌ای که آمده بودیم، جلسه مرتب هفتگیمون، صبح زود آمدیم در یک وزارتخونه رسیدیم، دید که این ماشین اینجا پارک کرده است. همونجا به من گفت که فلانی این آقا شایسته وزارت است که اینجا آمده است. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی قبل از من و تو بیدار شده، قبل از من و تو حرکت کرده، به وقت اداریش اینجا رسیده، آدمیه که تلاش میکنه، کار میکنه، به کارش علاقه منده و طبعا اون میتونه به کارش موفق بشه. خب حالا اون وزیر درسته یا نادرسته، اینا من دیدم استدلال درسته. باور کنید همین جمله انقدر در من اثر گذاشت که بارها یاد کردم که انسان اگر در کار خودش کوتاهی بکنه و نتیجه نگیره لا یلومن الا نفسه، ولی اگر جدیت بکنه و به نتیجه برسه لا یبشرن الا نفسه. یعنی این خود آدم هست که خودش رو میسازه، این خود آدم هست که خودش رو میتونه بالا ببره، این خود آدم هم هست که میتونه خودش رو در حقیقت خدای ناکرده کوچک بکنه یا رها بکنه، چیزیش نگیره. اینا ابزارها و وسائل الهی فراموش نشه، خدا بزرگه ولی از طریق وسائل و ابزارهای متعارف انجام میده. دعا هم یکی از ابزارهاست، نه اینکه دعا تنها دعا میتونه کارها رو درست کنه. امیدواریم انشاءالله با اعتماد و توکل بیشتر به خدا و استفاده از وسایل و ابزار متعارف زندگی در مقام رشد و تحصیل به اصطلاح علمیمون بتونیم انشاءالله به مقامات بالایی برسیم. سلام و رحمت الله.